شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گلفتا سیسی میگوید سربریده شدن 21 مصری در لیبی بی پاسخ نخواهد ماند. وزارت خارجه ایران گزارش وال استریت جورنال در مورد نامه آیت الله خامنه‌ای به اوباما را تکذیب کرد. و شورای امنیت سازمان ملل از حوثی‌های یمن خواست قدرت را به دولت این کشور واگذار کنند. دوشنبه 27 بهمن ماه 1393. سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا. حسن جعفری هستم، خوش آمدید به این مجله خبری. در پی انتشار ویدیوهای سربریده شدن 21 مصری به دست نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی در لیبی، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد این اقدام در زمان مناسب و به نحو مقتضی تلافی خواهد شد. گروه موسوم به حکومت اسلامی در لیبی شب گذشته ویدیوهای منتشر کرد که ظاهرا نشان می‌دهد 21 مصری قبطی که برای کار به لیبی رفته بودند سر بریده می‌شوند. دانشگاه اسلامی الازهر نیز با وحشیانه خواندن این اقدام اعلام کرد که چون این عمل شنیعی ارتباطی با هیچ یک از ادیان یا ارزش‌های انسانی ندارد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش روزنامه وال استریت جورنال را که گفته بود آیت الله خامنه‌ای در چند هفته اخیر نامه‌ای به باراک اوباما نوشته است به شدت تکذیب کرد. خانم افخم با اشاره به اینکه در برخی موارد به نامه‌های رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داده شده گفت هیچ گونه نامه جدیدی مطرح نمی‌باشد. ساعتی پیشتر یدالله جوانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران گفته بود که آیت الله خامنه‌ای به نامه‌های رئیس جمهوری آمریکا پاسخ محترمانه، معقول و منطقی داده است. شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته به اتفاق آرا از حوثی‌های یمن خواست قدرت به زور تصاحب شده را به دولت این کشور واگذار کنند و به مذاکره تن دهند. در قطعنامه شورای امنیت که تمامی 15 عضوان رأی مثبت دادند، از حوثی‌ها خواسته شده تا ضمن ترک ساختمان‌های دولتی و منازل مقام‌های حکومت، عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری این کشور را نیز آزاد کنند. پیش از این 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس از سازمان ملل خواسته بودند که تحریم‌های علیه حوثی‌ها وضع کنند. در پی کشته شدن یکی از رهبران قبایل عراق، نمایندگان سنی مذهب مجلس عراق شرکت در جلسات پارلمان را تا اطلاع ثانوی تحریم کردند. به گفته مقام‌های عراقی، افراد مسلح ناشناس شامگاه جمعه در بغداد با حمله به خودروی شیخ قاسم سویدان الجنابی، رهبر یکی از قبایل سنی مذهب، او و 7 تن از همراهانش را کشتند. ماه گذشته نیز 3 روحانی سنی در بصره کشته شدند که قتل آنها به شبه نظامیان شیعه نسبت داده شد. از 328 کرسی مجلس عراق، 73 نماینده سنی هستند. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که هفته‌نامه رمز عبور به حکم دادستانی تهران توقیف شد. فارس جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نکرده است. هفته‌نامه رمز عبور که خود را تریبون جوانان انقلابی معرفی می‌کرد، وابسته به اطرافیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بود. این نشریه در آخرین شماره خود گزارش ویژه‌ای را با عنوان ناگفته‌های حصر همراه با تصویری بزرگ از میرحسین موسوی منتشر کرده بود. این بود خلاصه‌ای از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی صدای دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی مجد، باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 15 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. تا پیش از آن که نگاهی داشته باشیم به وضعیت زنان پیش از انقلاب اسلامی و همینطور وضعیت امروز اشتغال زنان در ایران، با هم چند خبر رو مرور کنیم. برنده جایزه صلح نوبل ملاله یوسفزی خواستار حمایت جهانی برای کمک به آزادی بیش از 200 دختر روبوده شده نیجریه‌ای شد. این دختران 300 روز پیش از مدرسه‌ای در نیجریه روبوده شدند. ملاله یوسفزی که خود قربانی حمله طالبان پاکستان بود گفت: من از تمام مردم جهان می‌خواهم تا به حمایت از من برای آزادی فوری این دختران بپیوندند. از میان 276 دختر دانش آموز روبوده شده نیجریایی تاکنون 57 تن فرار کردند، اما 219 تن دیگر همچنان در اسارت بوکو حرام هستند. لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد وزیر ارشاد گفت عملکرد ایشان به نحوی است که تذکر مراجع علما و مردم را به دنبال داشته. گاهی در سینما، فیلم، موسیقی و کتاب در کنار آثار فاخر اقداماتی صورت می‌گیرد که هنرمندان حاضر نیستند در جمع خانوادگی خود از آنها استفاده کنند. لاله افتخاری در تذکر خود در صحنه علنی مجلس همچنین عملکرد وزیر آموزش و پرورش را مورد نقد قرار داده و گفته است شنیده شده که کارکنان آموزش و پرورش به آنتالیا سفر کردند. امیدوارم این شنیده ها اشتباه باشد. و در پژوهشی در مورد ارزیابی زنان ایرانی از مد، بیش از 84% زنان جوان اعلام کردند که ارزیابی مثبتی از مد دارند و در 15% موارد همان را منفی و بد ارزیابی کردند. به گزارش وبسایت مهرخانه، زنان ایرانی در 42% موارد دلیل تبعیت از مد را میل به تغییر و تنوع، در 15% موارد میل به زیبایی و در 19% از موارد رضایت خاطر خود و تایید دیگران عنوان کردند. و آخرین خبر این که رئیس مؤسسه ریحانت النبی اعلام کرده که بیش از 17,000 دانش آموز کشور تحت پوشش طرح عفاف و حجاب هستند. محمد مهدی ابراهیم پور رئیس این مؤسسه گفته که این طرح ابتدا از تهران شروع شده و سپس به شهرهای ساری، مشهد، ارومیه، کاشان، اصفهان، شیراز و شهر ری گسترش یافته و آخرین شهر تحت پوشش هم شهر قم بوده است. و ما روزهای بزرگداشت سالگرد انقلاب اسلامی رو در حالی پشت سر گذاشتیم که مانند همه 37 سال گذشته تبلیغات جمهوری اسلامی در مورد دستاوردهای این انقلاب در این 30 سال تکرار شده. در این میان سهم زنان از انقلاب اسلامی هم چون همیشه حفظ حجاب و عفت اونها پس از انقلاب و همینطور ایجاد فضای امن برای کار و زندگی اونها عنوان شده. از این هفته تا 8 مارس روز جهانی زن پای صحبت یک زن ایرانی می نشینیم تا از منظرهای گوناگون از آنچه در سالهای پیش از انقلاب بر زنان ایرانی رفته با خبر بشیم. پروین بختیار نژاد فعال ملی مذهبی ساکن پاریس مهمان این هفته ماست. خانم بختیار نژاد یکی از مهمترین شعارهای جمهوری اسلامی ارائه تصویری رو به رشد از زنان ایرانی و همینطور آمار ورود زنان به دانشگاه هاست. پیش از انقلاب وضعیت تحصیلی زنان مذهبی ایرانی چطور بود؟
قبل از انقلاب هیچ مانع قانونی برای تحصیل زنان و اشتغال زنان وجود داشت، اما یک مانع بزرگ وجود داشت و اون هم مانع ذهنی بود که در افکار و ایده ها و عقاید خود مردم وجود داشت. البته در اون دوره هم خیلی رشته ها یک نوع تقسیم بندی زنانه و مردانه شده بود. رشته های فنی رو معمولا آقایون می رفتن، زنان بیشتر ترغیب می شدن که جذب آموزش و پرورش بشن و یا نهایتاً اگر خانواده ها موافقت می کردن که اینها بتونن وارد دانشگاه بشن به رشته های پزشکی جذب بشن، اون هم موافق بودن که پزشکی بخونن یا تو پزشکی پزشکی زنان رو بخونن که بیشتر سر و کار داشته باشن با زنان. در آموزش پرورش هم به دلیل اینکه خب مدارس دخترانه و پسرانه بوده و هست برن و در مدارس دخترانه تدریس بکنن. این باور فرهنگی که اونها رو منع میکرد از اینکه وارد دانشگاه بشن و من یادم هست که در قبل از انقلاب خیلی شنیده بودم که دانشگاه رو مساوی زایشگاه می آوردن و دقیقا اشارهشون به این نکته بود که چون دانشگاه ها مختلف هست پس امکان داره که دخترانشون که به دانشگاه وارد میشن با پسرها ارتباط داشته باشن، ارتباطشون لا گسترش پیدا بکنه و باعث اتفاقی بشه که اونها دوست نداشتن و خیلی تابو بود در ایده ها و افکارش و باورهای فرهنگشون. در نتیجه ممانعت میکردن از ورود زنان به دانشگاه ها و وقتی که زنان وارد دانشگاه نمیشدن خب تخصصی هم پیدا نمیکردن و توانمند نمیشدن در رشته ای که بتونن در آینده یک شغل قابل توجهی داشته باشن.
و در صورت کسب توانمندی چطور؟ آیا اون زمان زنان میتونستن به شغلی که میخوان دست پیدا کنند؟
نه، باز به هر شغلی که میخواستن دست پیدا نمیکردن. به دلیل اینکه مثلا من یادم هستش که در شهری که من زندگی میکردم یک خانم بود که پلیس راهنمایی و رانندگی بود. خب باید طبق کارش سر چهارراه میزداد، ماشینا رو هدایت میکرد. به دلیل نوع پوشش خاصی که اون موقع پلیس زن داشت، خانواده ها اجازه نمیدادن که به فرض دخترانشون مثلا برن توی رشته پلیس تحصیل بکنن. ببینید به لحاظ اشتغال هم مانع ایجاد می‌کردن. نهایتا حتی افرادی که در رشته‌های غیر مرتبط با آموزش پرورش تحصیل می‌کردن، باز هم برمیگشتن به سمت آموزش پرورش، به خاطر اینکه داشتن شغل در آموزش پرورش از طرف جامعه پذیرفته شده بود. اگر هم در رشته‌های غیر مرتبط با آموزش پرورش تحصیل می‌کردن، اجازه رو نداشتن که در همون رشته شغل پیدا بکنن. به لحاظ قانونی مانع وجود نداشت، ولی به لحاظ فرهنگی وجود داشت، ولی قانون هیچ‌وقت منع نکرد یا نوع پوشش خانم‌ها از طرف قانون مشخص نبود.
با سپاس از پروین بختیار نژاد. و اما مسئله اشتغال زنان ایران همچنان چالشی بزرگ برای دولت و همینطور برای فعالان مسائل زنانه. از سوی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگه حقوق زنان در محیط‌های کاری ایران به طور عام رعایت نمیشه و به طور معمول با دستمزدی کمتر از مردان به کار گرفته میشن. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، هم هفته گذشته سهم زنان در مشاغل صنعتی رو بسیار پایین اعلام کرد. از سوی دیگه طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب هم آماده شده که در صورت تصویب اون در مجلس شورای اسلامی، اشتغال زنان در واحدهای صنفی باید با پرهیز از اختلاط مردان باشه. خدیجه مقدم، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، در مورد مسائل زنان ایرانی که میخوان وارد فضای کار بشن اینطور میگه.
در ایران نه تنها حقوق نابرابر بین زنان و مردان وجود داره، به علت بحران بیکاری و طرحهایی که ارائه میشه به مجلس برای خانه نشین کردن زنان و دنبال بحث بحران بیکاری، زنان یک سوم دستمزد مقرر در قانون کار رو حتی حاضرن دریافت کنن ولی کار پیدا بکنن. از بیمه و مزایای شغلی و بقیه مزایایی که یک زن کارگر یا کارمند باید بهش تعلق بگیره بی بهرن. حقوق زنان در خانواده رعایت نمیشه، در دانشگاه رعایت نمیشه، در هیچ جا رعایت نمیشه، به طور عام حقوق زنان رعایت نمیشه. ببینید، دختران ما بالاترین ورودی دانشگاه ها رو در سالهای اخیر داشتن. این زنان تحصیل کرده برای ورود به محیط های کار اصلا شانسی ندارن تا به اینکه بخواد حقوقشون رعایت بشه. حتی در بعضی کارگاه ها از زنان جوان تعهد میگیرن که ازدواج نکنن. در قانون کار تبعیضی بین زنان و مردان وجود نداره. زنان امتیازاتی هم که دارن، یعنی شیردهی و زایمان و این امتیازی نیست که به اون یک زن داده میشه، این امتیازات اجتماعی عمومی هستش. ولی به خاطر همین امتیازاتی هم که در قانون کار برای زنها هست، زنها را استخدام نمی کنن. وقتی مرد سرپرست خانوار هست طبق قوانین، مسلما زن هم در استخدامش مانع تراشی میشه، هم در محیط کار به خاطر اینکه سرپرست خانوار نیست در قانون حقوقش رعایت نمیشه، هم به خاطر اون کلا فرهنگ مردسالار در ریشه های خب خیلی عمیق و زیادی داره که اینکه به صورت عام حقوقش رعایت نمیشه.
به گفته خانم مقدم، قوانین کار در ایران به نفع زنان نیست و همین امر مانع حضور زنان در مشاغل صنعتی میشه.
زنان به خاطر اینکه اغلب در کارگاه‌های کوچک که کمتر از 10 نفر شاغل هستند که مشمول قانون کار نیست و اصلا جزء آمار محسوب نمیشن. بعضی مواقع قانون معافیت کارگاه‌های کمتر از 10 نفر برای زنان فاجعه میآفرینه. اخیراً دیدیم که دو زن در آتش سوختن در یک کارگاه تولید پوشاک. زنان الان در تمام محیط‌های کاری هستن، ولی اصلا هیچ نظارتی وزارت کار نداره بر اون محیط‌ها تا ببینه که اصلا حقوقشون رعایت میشه یا نمیشه. الان بحث صنعت ما در کجا هست؟ یعنی صنایع بزرگ در کشور ما متاسفانه خب خیلی رشد یافته نیست، بیشتر صنایع کوچک هست و زنان در این رشته ها مشغول به کارن ولی در آمار نمیان. حتی زنانی که کارهای صنعتی در خانه های خودشون میکنن، یعنی زنان از آب و برق و تلفن خونه خودشون استفاده میکنن، این قطعات کوچکی رو تو خونه هاشون میسازن زن و به کارفرما تحویل میدن، ولی از کوچکترین حقوقی برخوردار نیستن و در آمارام دیده نمیشن. میگن زنها در صنعت وجود ندارن. اینها باید تعریفش کاملا مشخص و درست باشه تا ما ببینیم واقعا زنان در صنعت نقش ندارن یا اینکه دارن و دیده نمیشن.
در همین حال، معاون رئیس جمهور در امور زنان اعلام کرده که دولت با تفکیک جنسیتی در ادارات و دانشگاه‌ها به اسم سالم‌سازی محیط کسب و کار موافق نیست. این در حالیه که نمایندگان مجلس اعلام کردند که طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب را آماده کردند. خدیجه مقدم در این میون پرسشی رو از مردان قانونگذار می‌پرسه.
من می‌خوام به این آقایونی که اینقدر مختلط کار کردن زنان و مردان اذیتشون می‌کنه و حتی نمی‌دونم طرحهای صیانت از حریم عفاف و حجاب و اینها رو به مجلس میدن، من نمی‌دونم چرا این آمار رو به رشد زنان تنفروش و حتی مردان تنفروش در خیابان‌ها اینها رو اذیت نمی‌کنه. اکثریت این زنان و مردان برای نان شبشون محتاجن. سوال من از این آقایونه، واقعاً چه چه فکر میکنن، چشماشون رو بستن به این همه ناهنجاری که در اجتماع به وجود آوردن و میپردازن به این مسائل ریزی که زنان و مردان تحصیل کرده ما در ادارات مختلف در شهرداری نشستن دارن کار اداریشون رو انجام میدن. این اصلا عقیده من توهین به جامعه ایرانه، توهین به مردانه، توهین به زنانه.
با سپاس از خدیجه مقدم، فعال مسائل زنان ساکن آلمان. به پایان برنامه صدای دیگر این هفته رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
بررسی جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان و رتبه ایران در این رده‌بندی، درخواست نهادهای مدافع حقوق بشر از مقام‌های ایران برای لغو حکم اعدام سامان نسیم و ادامه بازداشت فعالان مدنی و سیاسی در